مكان الدعاء اينه، مكان الدعاء علیه السلام في الصلاح على اتباع الرسول و مصدقیه. دعای چهارم در باب صلوات بر کسانی که از پیغمبران و فرستادگان خدا تبعیت کردند و اونها رو تصدیق کردند در اونچه که ادعا کردند. شما رو هم میگی الان هوا خوبه، منم میگم شما راست میگی، من الان شما رو تصدیق کردم. اومدن فرمودن خدا یکیه، این شریکی هم نداره، ما هم گفتیم شما درست میگی، این شد تصدیق اون پیغمبر و در واقع همون ایمان با اون پیغمبر. در واقع امام علیه السلام به پاس زحماتی که اتباع رسول و مصدقین به او به رسول به پاس زحماتشون دعای رمشا کردن در صحیفه که دعای چهارم باشه و در مورد اونها صلوات میفرستن، اینی از خدا ولی اونها طلب رحمت، مغفرت و رضوان کنن. اولا این که حضرت صلوات میفرستن، این صلوات ها آثار خاصی داره. این عنوان دعا فصلات علا اتباع رسول، این صلوات میفرسته بر تا به این رسول و مصدقه و مصدقیه. صلوات اگر دقت بکنید، اگر صلوات مثلا در فرهنگ مسیحیت اگر وجود داشت، هیچ وقت دست به غلو نمی زدند و به انحراف برند و الوهیت رو در عیسی ابن مریم توجه بدن. خواهم بگم از جمله آثار صلوات دوری از غلوه. نمیخواهم بگم شما وقتی برای چه پیغمبر اکرم، چه آل طاهرینش، چه برای هر مؤمنی صلوات میفرستید، خود خدا هم صلوات میفرست برای مؤمنین دیگه. مولوی یسلی علیکم اسمان چه محصده با جایزه ما برای مؤمنی صلوات بفرستیم، از اون بینایی استشهاد کرد، خود خدا میفرسته. این که ما بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش و مؤمنین صلوات میفرستیم، در واقع داریم میگیم اونها همچنان از رحمت واسعی خدا بی نیاز نیستن. صلوات یعنی این دیگه. دیگه وقتی ما اونها را از رحمت واسعی خدا بی نیاز ندونستیم، دیگه در موردشون غلو بزرگ کردن. اگه مسیحیت فرهنگ صلوات رو داشتن به این معنی که ما مثلا داریم متوجه بودیم، دست به الوهیت مسیح نمی زدن. یا اگر مثلا مجوس این فرهنگ صلوات مثلا بر فرشته ها رو داشت، مثلا دعای سوم امام سجاد بر فرشته ها خدا صلوات نفرست، اگر فرهنگ صلوات بر فرشته های خدا رو داشت، هیچ وقت مبتلای به وسطیت نمیشد. خدا رو گذاشت کنار، گفت خدا امور رو واگذار کرده به یزدان، خودش نشسته کنار. گفتن خب یزدان خدای خوبی هاست و خیر هاست، خب در مقابل خدای خیر و خوبی باید خدای بدی هم وجود داشته باشه دیگه. گفتن اسمش هم میذاریم اهریمن. به همین راحتی اهورامزدا رو که خدای واحدشون مثلا بود گذاشتن کنار. چرا؟ چون بودن یزدان رئیس فرشته هاست. اگر فرهنگ صلوات بر فرشته ها رو داشتن، از رو مبتلا به وسنیت نمیشدن. چون یزدان که رئیس فرشته هاست، ما کارا همه کائنات و اینا هم به او واگذار شده، هیچ خدایی کردن هیچ کاری بشن کناره. این صلوات آثار متعددی داره. حالا اینجا امام داره بر اتباع رسول صلوات بفرسته، کما اینکه بعضیا در مورد امیرالمومنین علیه السلام به این قضیه چنگ زدن، بعضیا به عیسی ابن مریم، بعضیا به حواریون عیسی مریم بعضی و این صلوات از این جهت موضوعیت داره. این یه نکته. نکته دوم اینه که واقعیت قضیه اینه که این دینی که الان تو دست ماست و ما به فضل خدا متدین به این دین هستیم، در طول تاریخ اگر نبودن انبیا و اتباع انبیا، رسول و اتباع رسول، واقعا هیچ وسایلی به دست ما نمی‌رسید. خود خدا در قرآن کریم در مورد پیغمبر بزرگوارش می‌فرماد هو الذی ایدک بنصره، خدا تو رو نیرو بخشید با نصرت خودش، اما بلافاصله می‌فرماد و بالمؤمنین. این مؤمنین موضوعیت دارن، یعنی مؤمنین هم باید باشن تا اون تأیید و نیرو بخشی پیغمبر اکرم و دین خدا اتفاق بیفته. به پاس زحمات اونها امام سجاد علیه السلام یک دوباره در صحیفه انشاء میکنه و در مورد تمام کسانی که در طول تاریخ از انبیاء عظام و از فرستاده‌های خدا تبعیت کردند و تصدیقشون کردند، از خدا بر اونها طلب مغفرت و رضوان و رحمت ویژه میکنه. مثلا شما نگاه بکنید داستان حبیب نجار رو، چون اینجا بحث اتباع رسول که پیش میاد، بعضی گمان کردن منظور از اتباع رسول تابعین هم لزومن. تابعین در اصطلاح فرهنگ رجالیون کیا میگن؟ کسانی میگن که اینا پیغمبر اکرم رو ندیدن اما اصحاب پیغمبر رو دیدن، به اینا میگن تابعین. بعضی ها فکر کردن این اتباع رسولی که امام سجاد علیه السلام داره جمعه فرمان لزومن اینا هم. این اولا با آیات متعدد همراهی نداره، ثانیا با خود کلمات حضرت که بعد از اینکه اینجا به اتباع رسول رو توجه میده، بعد میاد در مند سوم میفرماد اللهم و اصحاب محمد خاصتن صلی الله علیه و آله. اگر بحث تا به این به اون معنا بود که اینجا یه دفعه نمیمد سراغ اصحاب پیغمبر اکرم، اینجا منظور از تابعین هر کسیه که تبعیت کرده از رسول، چه اون پیغمبر رو درک کرده در زمان خودش، چه البته درک نکرده. میخوام بگم دایرش وسیعه، نه لزوما تابعین به معنای مصطلح که یعنی اینا پیغمبر رو ندیدن ولی اصحاب پیغمبر رو دیدن. فهمیدید؟ مثلا هر کسی که پیغمبر اکرمون دیدن اینا بهش میگن صحابی، میگن خب اینا پیغمبر نیدن یا عمرشون کفاف نداد یا توی شهر دیگه بودن هرچی. بعد از پیغمبر اکرم این اصحاب پیغمبر میگن، به اینا میگن تابعی. لزوما نه، مثلا آیه 53 سوره آل عمران حواریون اینجوری گفتن ربنا آمنا به ما انزلت، ما ایمان آوردیم و چی تو نازل کردی، بلافاصله گفتن و اتبعنا الرسول. رسول از اون کیه؟ عیسی ابن مریم. در ظرف زمانی خود عیسی داره میگه ما تابع رسولیم، یعنی اینو خدا میگه تابعین هم، اینا اتباع رسول یعنی تابع رسول. یا مثلا همین قضیه حبیب نجار که الان عرض کردم و جاء من اقصى المدینه، رسول یاسین دیگه، جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. این مرسلین که داره میگه در زمان خودمون رسول داره میگه، قرآن به این میگه تابعین. داستانش از آیه 13 بعد شروع میشه دیگه، واضرب لهم مثلا اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. اینا دوتا پیغمبر خدا فرستاد، دوتا رسول فرستاد، تکذیبش کردن، خدا یه سومی هم فرستاد، سومی هم تکذیب کردن. بعد گفتن که ما به چه مناسبت باید به شما ایمان بیاریم، ما انتم الا بشر و مثل ما، بشر و مثل ما هستید. بعدش هم گفتن که اصلا انا تطیر نابکن، ما اصلا به شما فال بد میزنیم، شومید شما. اونا گفتن طایر و قوم محکم، شومی با شماست که شما به دور از اله واحد هستید، این شومی. ربنا یعلم و انه الیکون مرسلو، خدایمان میدونه که ما از طرف او به سمت شما فرستاده شدیم و ما علینا الا البلاغ المبین. خلاصه تکذیب کردن. اینجا حبیب نجار که الان این مضرب لهم مثلا اصحاب القریه مثلا انطاکی هست یا اون چی گفته شده که از شهرهای مشهور روم قدیم بود که الان به لحاظ جغرافیایی جزء کشور ترکیه هست، ولی این آقا بلند شد و دید الان میگونه که تکذیب کردن میزنن میکشن این فرستادهای خدا رو، تنهایی پا شد. نکاتی داره رو خواهد یه من اتباع رسولی که اون سجد داره در موردشون سلام میفرسته چه شخصیت های با عظمتی بودن خدا شاهده. شو گفتش که وجا رجل هم خدا داره نمی کنه حکایت میکنه، وجا رجل هم من اقصى المدینه رجل هم یسا قال یا قوم اتبع المرسلین. یسبا شتابان اومد چون اولو ولا داشت که نزنم بکشن اینا رو، این فرستاده ها رو، فرستاده های خدا رو، و تبعیت کنید از فرستاده های خدا. یعنید باز به اینا داره میگه اتباع رسول خدا. ما میگم تابعی اینجا لزومن به معنای کسانی نیستش که اصحاب دیدن برای که مفرد دیدن و نه پیغم بر را. خب میگم دایرش وسیعه. و گفتش که تبع او من لا یسألکم اجرا، از کسانی تبعیت کنید که از شما پول که نخواستن و هم مقتدن خودشون هدایت شدن و ما شما را به مسیر درست هم سلمانی الله عبدو لذی فطرنی و الهی ترجم، من چرا ربط خدایی که من خلق کرده ببرستم؟ اینی در لفی ضلال مبین، اگه این کار نکنم من در گمراهی هم. و هرشم گفتش که آمن تو برم بکن فسمعونه، حرف من گوش کنید، من که ایمان آوردم شما این کار بکنید. و اینا چکای کردن؟ زدن کشتن. اینو قرآن نمیگه زدن کشتنش، اما یه جمله میگه که ما اینو میفهمیم. بلافاصله میگه قیلت خود الجنه، گفته شد به او وارد بهشت شد. زدن کشتنش، تحملش نکرده. یعنی بین شهادت او با بهشت انگار که فاصله نباشه، از این جهت گفتن قیلت خود الجنه. بعدش هم اینم برگشت در همه حالت برزخ یا هرچی، گفتش که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من میدونستن که خدا چقدر من رو تکریم کرد و من رو آمرزید. خب این اتباع رسول جون دادن در طول تاریخ برای که حرف رسول سینه به سینه بگرده و مردم حیوان زندگی نکنند بلکه بدتر. مکرر عرض کردن بالاخره ما دو بعد غریزی و فطری داریم، غریزی رو با حیوانات مساوی هستیم، اونا هم دارن با هم داریم، میخورن میخوابن، ما میخوریم میخوریم، تولید مثل میکنن ما هم تولید مثل میکنیم. اما ما یه بود فطری و عقلانی داریم که با او قرار خدا رو بپرستیم. اگر این انبیا رو خدا نمیفرستاد و اگر اتباع رسول اونا رو تصدیق نمیکردن، تبعیت نمیکردن تا این دین سینه به سینه به من شما برسه، امروز ما هم علیه رسول الله کردن آمن و مذر بودیم. امام به پاس زحمات اینها، جان فشانی های اینها، یک دعا در صحیفه انشا فرموده و این دعا فوق العاده مهمه. شما مکرر گفتم ما صحیفه میخونیم، حرفا رو میخونیم، بروز رسانی کنیم. ببینید اون کسانی که اتباع رسول بودن اینها داره چه اوصافی بودن، داره چه شاخصهایی بودن که موفق شدن دین خدا رو سینه به سینه به نسل‌های بعد منتقل کنن. همینجوری که دین به ما نرسیده، چه خونه‌ها ریخته شده، چه زجرها کشیده شده، چه زنها بیوه شدن، چه بچه‌ها یتیم شدن، چه سرها پریده، چه دست‌ها رفته، چه پاها قطع شده، میگه این سادیه ما رسیده. اللهم به اتباع الرسول و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الى المرسلین و حقائق الیمان. این واف به حسب اون چیگه ظاهره واف زائده است، برای زینت کلام گاهی و برای تأکید کلام میاد. خدا یا اون کسانی که تبعیت کردن از رسول و وقتی اتباع رسول صحبت میشه بین تابع و متبوع باید مطابقت باشه. وقتی اینجا اتباع رسول رو امام داره بیان میکنه، نه هر کس که اومد گفت یا رسول الله شما پیغمبری شنیده و ما هم ایمان آوردیم، بعد ما بگیم تابعی رسول، نه، بین تابع و متبوع، متبوع اون رسول، تابع اون کسی که به اون رسول ایمان آورده، باید مطابقت باشه. شما نمیتونی در مقام قول بگی من تابعم ولی در مقام فعل تبعیت نکنی. بنابراین این صلواتی که امام سجاد داره میفرسته قطعا مال همه نیست، چون بین تابع و متبوع باید مطابقت باشه. اون کسانی که واقعا از حضرات انبیاء علیهم السلام و حضرات رسولان الهی تبعیت کردن قولا و فعلا، اتفاقا عبارات بعدی که در طول دعا میخونیم این هر تغییر رو تأکید و تأیید میکنه، واقعا اون کسانی که همه جور باستادن باید بینه برش و مصدقو هم این مصدقو هم یه جورایی عطف به مرادف دیگه، یعنی مصدقو هم در واقع همون همردیف اتباع رسول، گفتم مصدقو هم این کسایی که اونا تصدیقشون کردن، اونا گفتن ما پیغمبر فرستاده خدا واحدیم، اینا گفتن شما درست میگید، این ایمان آوردن. من اهل الارض، خب آسمان اهالی داره که فرشته های خدا هستن، خب دعای سوم این کار کرد بر ما صلوات فرستاد، الان داره در مورد اهالی زمین صحبت میکنه، یعنی کیا؟ انسان و جن. خیلی طایفی جن هم به حضرات رسول ایمان آوردن، یه سوره احقاف آیاتی رو خوندید، یا قومنا عجیبو دایی الله، که عده‌ای از طایفه جن وقتی شنیدند کلام وحی الهی رو از لسان پیغمبر اکرم، اومدن بین قوم خودشون تبلیغ کردن، در عجیبو دایی الله، به کسی که شما رو به سمت خدا دعوت میکنه لبیک بگید، اجابت کنید، اینا من اهل الارض هم روی این زمین دارن زندگی میکنن، ما انسان ها که بازه. امام من اهل الارض رو آورد در مقابل من اهل سما که در دعای سوم که فرشته ها بود، جداگانه در مورد اونا به جهت اهمیت جایگاه اونا صلوات فرستاد، حالا در مورد اهل الارض صحبت میکنه. به غیب ایمان آوردن، اون به غیب باید صله برای مصدق و هم گرفت، حالا متعلق رو مصدق و هم گرفت که اینها تصدیق کردن غیب رو. در مورد بلغیب سه چهار تا احتمال داده شده، اون چی که حقیر از مجموع احتمالات انتخاب کردم رو خدمت شریفی نرس کردم، اینا کسانی هم که به غیب ایمان آوردن، وقتی عزرات انبیاء میان میگن آقا این، اونا نمیگن کجا معلوم، آقا فرشته ای هست الان پیغمبر اومد ادعای قوت کرد، برای ادعای قوتش هم معجزه آورد، خب الان ما پذیرفتیم اون رسول، درسته؟ حالا که این رسولی که ما با دلایل پذیرفتیم این فرستاده خداست، دیگه میگه آقا یک کسایی هم وجود داره که شما نمیبینید، اینا فرشته های خدا کارگزاره خوبه هستن، ما باید بگیم تو راست بگیم. در ذهن یه قیامتی هست، یه جهنم و بهشت برزخی هست که شما نمیبینه چه سرت ممکن، درست میگیم، تصدیق میکنیم هرچی اونا گفتن. غیب چیزایی که پنهانی است، دیده نمیشه، حسب ظاهری. خب این اتباع رسول چه زمانی پیغمبران رو تایید کردن، تصدیق کردن و تبعیت کردن از اون رسول؟ عندما ارادت المعاندین لهم به تکذیب، دقیقا اون زمانی که معارضه کردند، یعنی مقابله کردند با دشمنان همین پیغمبران که به تکذیب، یعنی در حالی که اون معانده ها به کسی میگن که میفهمین درسته ولی باز دشمنی میکنه، خلاف مسیر حق میره، بگن معاند، اینا با تکذیب اون رسول که همه یتیکش مثلا در آیه سوره یاسین خوندم براتون، درسته؟ اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما، خب اینا بالاخره را حیب نجا دیدید، در مقابل اون فکذبوه، اون اهل تکذیب معارضه کرد، مقابله کرد، لهم به نفع رسول و الاشتیاق الی المرسلین به حقائق ایمان. اینا کسانی بودن که به مرسلین اشتیاق داشتن. خب این اشتیاقشون رو چه حسابی بود؟ چجوری شد که مشتاق مرسلین شدن؟ شوق داشتن به سمت اونا؟ رغبت داشتن؟ اما به سبب حقائق ایمان. من دقیق بخوام این عبارت رو برای شما تبیین بکنم به یاری خدای متعال، اینجوری باید بگیم: حقائق ایمان منظورمون ارکان ایمانه. کما اینکه ابن میثم طهرانی در این شرح خودش از نهج البلاغه در ضمن خطبه 179 نهج البلاغه میگه، اونجا وقتی شخصی از امیرالمومنین علی سلام سوال میکنه هل رأیت ربک یا امیرالمومنین، آیا خدای خودتو دیدی؟ حضرت فرمود افعبدوا ربا لا ارا، خب من خدایی رو بپرستم که ندیدمش. من طرف تعجب که او کیفه تر رو چجوری دیدی؟ چجوری میبینی؟ امیرالمومنین علی سلام فرمودن لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق ایمان. فرمود خدا درک نمیشه، یعنی چشم‌ها درک نمیکنه خدا رو به وضوح به مشاهدت ایمان، اما دلها درک میکنه خدا رو به حقائق ایمان. خب حالا این حقائق ایمان رو وقتی میخواد توجه بده چیکار میکنه امیرالمومنین؟ شروع میکنه اوصاف خدا رو دونه دونه نام بردن: قریب غیر ملابس، بعید غیر مباین، رحیم لا یوسف بالرقه. دونه دونه از باب لیس کمثلی شی خدا رو توصیف میکنه که خدا رحیم هست، اما نه مثل من شما که رقت قلب پیدا بکنی بگیم آخر رحمش اومد. اینجوری خدا رحیم نیست. فلان هست اما نه فلان، دور هست اما نه که جدای از اشیا باشه. قریب من الاشیا غیر ملابسه، بعید منها غیر مباینه. اگر نزدیکه نه اینکه چسبیده، اگر دوره نه اینکه جداست، اگر رحیمه نه اینکه مثلا شما رقت قلب. یعنی شروع میکنه خدای متعال رو توصیف کردن. این توصیف خدا اون چی که امیر علی صلی الله علیه و سلم داره بیان میکنه از این تحت عنوان حقایق ایمان یاد میکنه. اگر بخوام باز دقیقتر به شما بگم چی شد که این اتباع رسول اشتیاق الی المرسلین دارن و به حقایق ایمان، یعنی چی؟ یعنی وقتی شما خدا رو عرفنی نفسک کردی میشه عرفنی رسولک. وقتی خدا رو بهش معرفت پیدا کردی اللهم عرفنی نفسک و انک لم تعرف نفسک لعرف رسولک. پس اگر عرفنی نفسک شد، خدا شناخته شد که همین ازش در دمون حقایق ایمان داری یاد میشه. خدا وقتی شناخته شد چطور به اون خدا شوق پیدا میکنه ایمان میاره؟ به فرستادی اون خدا شوق پیدا میکنه. اون اتباع رسول و مصدقین به اون اتباع رسول که تصدیقشون کردند، اینها چجوری مشتاقانه تبعیت کردن از اون رسول و تصدیقشون کردن؟ فرمود اینکه سعی کردن خدا رو بشناسن، با حقایق ایمان اشتیاق به رسول پیدا کردن، ایمانشون صفر بود. ببینید بالاخره الان فرض کنید پیغمبر بزرگوار ما الان مبعوث شده بود، خب 4440 تا برای پیغمبر کم معجزه نقل کردن، معروف ترینش قرآنی که الان مثلا مشغوله به دست ما رسیده. چیزهایی رو میدیدن او اول ادعای نبوت کرد و برای ادعای نبوتش هم اقامه بینه کرد، یه برای کسی دیگه چیز نداشت، جای شک و شبه نداشت. حضرت موسی وقتی اومد ادعای نبوت کرد ید بیزا داشت، عصا داشت، درسته؟ همین رو داشت. عیسی ابن مریم وقتی ادعای نبوت کرد مرده زنده میکرد، مریضی های لاعلاج شفا میداد، بعد مدیر یه پرنده درست میکرد، فوت میکرد، میپرید، اینا رو به عنوان عینه برای اون ادعای خودش اعلام میکرد. خب طبیعتاً یه همچین کسی رو وقتی میبینن ایمان میشه حقایق دیگه، اشتیاق پیدا میکنن دیگه، میگن اگر تو اینی خدای تو دیگه چیه؟ واضح شده هم میگن؟ یه وقتی اینجا مثال زدم اون قضیه یوسف و زلیخا رو که در این چی میگن این فیلمش هم نشون میداد، یعنی من جمله زلیخا رو پسندیدم که گفت من نمیدونم خدای یوزارسیف کیه، اما همین که یوزارسیف اونو به عنوان خدای انتخاب کرده معلومه که خوب خداییه. مردم چجور باید خدا رو بشناسن؟ توسط انبیا. وقتی انبیا اومدن صفات جلال و جمال پروردگار متعال رو در اونها متبلور شد و مردم اینا رو دیدند، از نزدیک درک کردند. در کنار اون چی که درک کردن از حالات اون پیغمبر که صفات جلال و جمال خدا در اونا خلاصه تابیده شده بود، معجزات رو هم دیدن. چرا؟ ایمان میامونده حقایق ایمان صرف. ما امروز از این محرومیم. یه کسی که باهاش شب و روز رو سپری کنیم، با او بخوریم، با او استراحت کنیم، با او مسافرت بریم، با او بریم جنگ، تمام حالات او رو، صفات الهی رو که در اون متولدی ببینیم، اصلا همین که او رو میبینیم ایمان میگه. مثلا ایمان من یه اصلا هیچی متوجه نمیشم شما چی میگی، همین که شما رو میبینم فهمیدم یه کسی هست، چون تو متفاوته از همین اون کسی هستی که من تا حالا دیدم، برجورم متفاوتی، ادعا داری؟ ادعات هم درسته، بلینه هم اقامه کردی؟ ید بیزا و فلوت تو دی خیلی درستی. با این حالا دفتی ایمان آورد، اشتیاق پیدا میکنه با رسول. ما این اشتیاق رو باید ایجاد کنیم و ما از بعضی جاها جلوتر از اونا هستیم چون ما ندیده اشتیاق پیدا کردیم. این چطور ممکنه شما امیرالمومنین علیه السلام رو ندیدی، عدالت امیرالمومنین رو ندیدی، رأفت امیرالمومنین رو ندیدی، حالات امیرالمومنین رو ندیدی، بخشندگی امیرالمومنین، کرم امیرالمومنین رو به حسب ظاهر که با او زندگی کنی ندیدی، و اسم امیرالمومنین میاد میری، اسم آقا سید الشهدا میاد میری، این اشتیاق از کجا آمده؟ این اون حقایق ایمان رو ما بخشش رو درک کردیم. از این جهت به یاری خودمون طور از بعضی رو جلوتری نشون دید، مشون برای که اینو تا آخر با خودمون داشته باشیم. فی کل دهر و زمانه، حالا دهر و زمان باز این ها مرادف ترجمه شدن، اما زمان گاهی اوقات به کل شبان روز میگن، دهر گاهی اوقات به بخشی از این طول شبان روز میگن، یعنی حضرت هر جفتش رو آورده. در هر روزگار و هر زمانی در طول شبان روز در هر عصری از اعصار که اینا بودن که ارسلت فیه رسولن، که تو بالاخره یه رسولی رو فرستادی، و اقمت لأهلهی دلیلن، و برای اهل اون زمان اهل اون روزگار دلیلی رو اقامه کردی. شما میدینید خدای متعال حضرات انبیا و رسول رو فرستاد لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا مردم دیگه بعد از این انبیایی که خدا فرستاد حجتی نداشته باشن پیش خدای متعال. آقا ما که نفهمیدیم چی شد روز قیامت محشورشون کرده، اگه پیغمبر رو نمیفرستاد گفتن کسی نیامد به ما یه قیامتی هست، آقا دست و پاتون رو جمع کنید، حالا بخواید مثلا معاقب بشید با عذاب الهی یا مثلا متنعم بشید از نعمات الهی، کسی نمیاد نفر رو ما بزنه، حالا باید عذاب راستی بکنیم، حالا دیگه به تو هم میگن خدای عادل دیگه. اراده خدای متعال برای این تعلق گره که حضرات انبیا رو بفرسته، این که میفرمان که و اقمت لأهلهی دلیلن، دلیل یعنی راهنما، یعنی برای هر زمان و هر روزگاری دلیلی رو خدای متعال فرستاده در طول تاریخ. ازا کسی نمیتونه بیا ما که نفهمیدیم چی شد، امکان نداره. به همین جهت اگر کسی بدون راهنما از این دنیا رفت، دلیلی بر مبعوث شدن او نداره. چون روز قیامت یوم دینه، خدا میخواد جزا بده. خدا به چه مناسبت به او جزا بده؟ خواهد متنعمش کنه؟ و به چه مناسبت؟ یا ایمان آورد متناسب با اون این ایمان کارهایی رو انجام داده که حالا پاداشی برش متنعم باشه؟ آیا میخواد عذاب بکنه؟ خب اون کسی نیاده اصلا به این بگی که آقا عذاب چیه و فلان چیه و اطاعت فرمان چیه، خلافش عذاب و عقاب داره و کسی نیمت بگه. خب اون قاعدتا روز قیامت مثلا خدا بخواد رو عذاب بکنه واسه چی وقتی کسی نیمت بهش بگه؟ رضا آیه 19 سوره مبارکه محضر مبارکه رو که عرض کنن انعام هم همین رو فهم قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم و فرمود و اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. من آمدم شما رو با این قرآن انذار کنم، به من وحی شده برای اینکه این کار رو بکنم و هر کسی این حرفا بهش برسه و من بلغ. اگه نرسه قاعدتا تکلیفی نداره. این که حضرت میفرماد و اقمت لاهلهی دلیلا، یعنی خدا بالاخره در هر زمانی دلیلی رو فرستاده و اون دلیل اون رسوله. کسی دیگه نمیتونه بگه ما چه نفهمیدیم چی شدیم. اگر یه همچی کسی پیدا شد که نرسیده، الان بعضی ها ممکنه تو قطب زندگی بکنن، آبا و اجدادشون تو قطب بودن، هیچ وقت هم این حرفا بهشون نرسیده. خب نرسیده دیگه، الان مثلا روزه باید زندگیش کنش کابانه. مگر اینکه یا اصلا الان انسان های وحشی هستن. تو الان مثلا جنگل آمازون بعضی تصاویرشون تو اینترنت شما میبینید، گوشهای بلندی دارن، نه دیده نه. اینا صورتشون انسانه ولی سیرتشون دقیقا حیوانه. چون خواهم شما بگم مثلا کسی این بار نرفته به اینا بگی اوه فلانه چی بهمانه چی. مگر کسانی که عقل داشته باشن تحت عنوان رسول باطنی، اون موقع خدای متعال بخواد به اونها مدد کنه. ملت آدم الى محمد صلی الله علیه و آله اللهم صل. این ارسلته فی کل دهر و زمان ارسل تبیه رسول و قتل دلیلان از زمان آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم. این صلی الله علیه و آله و سلم و آله نوالا دیگه بعضی ها ممکنه بگن که این رو اون کسانی که نسخه برداری کردن خواستن اسم پیغمبر اکرم که میاد خلاصه این صلوات رو چیه؟ حذف نکرده باشن، اونا نوشتن، خود حضرت نفرموده مثلا در عبارت. بعضا گفتن نه حضرت فرموده، اونایی گفتن نفرموده ما اضافه کردیم. توجه به این بنده بعدیش دادن که اللهم به اصحاب محمد خاصتن میتونی اینجا نفرستاده صلی الله علیه وسلم رو مثلا. حالا هر کدوم برای خودشون معیداتی رو میکردن. مثلا در مورد همین دعای قنوتی که در نماز عید فطر میخونیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اونجا داره چی؟ محمد صلی الله علیه و آله. اینجا هم بعضی میگن اون کسانی که نسخه نوشتن این رو اضافه کردن، میگن جز اینها جز متن نیست. حالا نه که ما نخونید ها، بالاخره این رو شما دریافت کردید و طوری هم نیست. دقیقا فرمودید رو به قصد ورود طرف نهایتا بنابراین قولی که بگید جزش نیست مثلا. بله؟
دو تا آله
هستن،
خود
صلوات به
یک
مملت
ائمته، امام
حال دو باشه. خب باشه، بلکه اونجا میگه صلی الله علیه و آله دیگه، منظورم خود اصل صلواته. اینو بعضی میگن اونو اضافه کردن. خب اینا کیا بودن؟ من لدن آدم الى محمد صلی الله علیه و آله من ائمت الهدى. اینا امامان هدایت بودن و قادت اهل تقا، اینها رهبران اهل تقوا بودن. علا جمیعه ما سلام، بر همه شما خدایا سلام بفرست. حالا سلام از طرف خدای متعال یا حالا از طرف خود امام سجاد بیاییم علا جمیعه ما سلام. خب انسان که به مقام انسان خودش چیزی نداره که. الان من میگم السلام علینا و علا عباد الله الصالحین، درسته؟ حالا کی باید این ترتیب بده که سلام بر من باشه؟ اون مؤثر کیه؟ خداست دیگه. پس بازم سلامی که خودم بر خودم میفرستم یا خودم بر دیگران میفرستم، بازم دارم از خدا در واقع تقاضا میکنم که به اونها مثلا سلم بده و اینا، سلامتی بده و اینا از هر آفت. بعد میفرماد این فضل برون خبر بر اون مبتدای اللهم به اتباع رسول خوب چی؟ و مصدقه هم چی؟ یکی دیگه برای همشون یاد کن. این خبر برای اون مبتداه. اینجا بعضی های قول شاب شازی هم مطرح کردند که شما این شما من این قول شاز رو دارم میگم معمولا پیدا نمی کنید تو کتبا اینا که هایی بودی چیزایی رو مثلا تغییر در جریان قرار گرفتن. اینا بعضی گفتن آقا این حرف فای فذکر هم مانع از اینه که شما اینجا اذکر هم رو خبر برای اون مبتدا بگیرید. برای این اومدن و اما حرف واو اول متوقف شدن اللهم و اتباع الرسول. گفتن آقا این واو به معنی علیکه. حتی من ندیدم دلیلی اقامه کنن که اون واو به این معنام داریم بدن مگرم واو از زایده یه دبار نمیدن تحکیل داره میکنم اینا. گفتن این حرف فایی که اینجا فذکر هم بعد این مانع شده از این وزیر ولی حالا یه در میکن. خب اونها رو یاد کن منکر. این منکر انگار که بخواد بگه خب اینو از طرف خودت، از طرف خودت انگار که آقا اونایی که خلاصه این کارا رو کردن یه اجری داره که خب داره. هیچ کاری کردن تو هم وعده کرده بودی کسی تصدیق بکنه انبیای من رو، تبعیت بکنه از رسول من، جایزه داده. من که جداگونه است به حسب ظاهر از اون چیزی که وعده کرده، میگه طرف خودت همینجوری، یعنی علاوه بر اونی که وعده کردی که بهشون بدی از طرف خودت هم چیکار کن؟ هواشون داشته باش. خب چجوری یادشون کن؟ به مغفرتن، به مغفرتن. بالاخره اون موقعی که رسول اومدن و توجه به خدای واحد دادن، تا قبل از اون مردم کاری کرده بودن درسته؟ و لزومن کاری که کرده بودن درستم نبوده درسته؟ حضرت علیه السلام میفرماد به مغفرت اونها رو بیامرز با مغفرت خودت. غفر یعنی پوشوندن دیگه، یعنی چطور دیدی ندیدی. مغفرت معمولا در کنارش بهشت هم هست. لذا اگر یادتون باشه در آیه 133 سوره آل عمران فرمود سار او الى مغفرت من ربکم و جنت. چون جنت جای آدمای پاک، پاک سرشته، لذا اینجا به مغفرت رو آورده که طرف پاک میشه و وارد بهشت میشه. اما بالاتر از این مغفرت چیه؟ بالاتر از این مغفرت رضوان الهیه که خدا از اینها راضیه. این رو دیگه از کجا آوردیم؟ این رو از آیه 72 سوره توبه آوردیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات بعد میفهمد اینا جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیه و ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن بعد میفهمد و رضوان من الله اکبر. این بهشتی که ما دادیم که خب هیچی بهشته، اونی که من خدا از اینا راضیم از همه بزرگتره. ما اینو خیلی شاید نفهمیده میشم، نمیدونم ما ها گاهی قد این حس رو داشتیم نداشتیم که آدم وقتی احساس بکنه خدا از اون راضیه از همه چی براش با ارزش داره. میگه فلان تو اگر این کارو بکنی باید یه هزینه ای بپردازی ها، فلان چیز دنیایی تو از دست میدی یا میگه خدا راضی باشه حله. این تو اون رضایت چی خوابیده که از تمام نعمات بهشتی بالاتره؟ مثلا ما باشیم این آخرش دیونه دیگه، بهشت برین و نمیدونم باغ و بستان و مساکن طیبه که در همین حالی میاد میگه و جنات عدن و ازواج مطهره و فکر کنیم آخرش دیگه اینه و رضوان من الله اکبر. اینکه خدا از اینا راضیه این از همه بزرگتره. این و رضوان من الله اکبر معنیش اینه که اینا این اتباع روسو، این مصدقون که ما میفهمد فسقون به مغفرت ملزمان، اینها بهترین خلق خدا هستن. اینها از کجا آوردیم؟ اینها از دعای آخر سوره مبارکه بیان آوردیم که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اینجا رو بشه رضی الله عنهم، این یعنی رضوان من الله، رضی الله عنهم. یه اون چیزی که ایمان آوردن به عمل صالح انجام دادن بهترین خلق خدا هستن. میگه چیه جزاشون؟ میگه بهشت لا بهمان. بعد میگه رضی الله عنهم. چرا بعد از بهشت این حرفا رو میزنه رضی الله عنهم؟ این جزاشون بهشت حله دیگه. میگه نه، میگه رضی الله عنه، اینا داشته باش. اینجا خدا میگه و رضوان من الله اکبر. لذا امام سجاد هم از خدا همین رو تقاضا میکنه. جنت رو چرا نیاورد؟ چون بعد از مغفرت خود به خود جنت هست و سار و بلا مغفرت من رب بکن و جنت الارض و از سماوات و البحر. بعد از مغفرت جنت هست. میگه اونی که بالاتر از جنته اونجوری یادشون کن. یه اون چیه؟ یه بر اسمان که تو ازشون راضی باشی. هیچ جذابیتی بالاتر از رضای خدای مطال وجود نداره. یعنی شما میبینید امام سجاد علیه السلام بهشت رو از خدا تقاضا کرده در دعای ابو حمزه، وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی. درسته؟ اول چی میفرماد؟ فرماد رضا. بعد میفرماد والجنه، پاداش تمام اون چی که من انجام میدم، مجالستم، نشستنم، حرف زدنم، دعا کردنم و رضا کبر جنه. اول دنبال اونه، من دنبال رضای تو هم. یا مثلا در دعای 20 صحیفه سجادی فهمت و جلبنی رضاک، تمام نوک پای من تا فرق سر من رو رضای تو بپوشونه، خوشنادی تو بپوشونه. این نکته مد نظر اصلی ولی بزرگوار خداست. لذا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه انتهای خطبه سنه 29 نهج البلاغه هم باز همین رو توجه میده. توجه میده بلا تنال و مرضات، هیچ وقت به نهایت رضای خدا نخواهید رسید الا به طاعته، مگر رسل اطاعت فرمان. یعنی رضای خدا رو علم میکنه. همین امیرالمومنینی که بهش براش موضوعیت داره در بعضی از خطب و نامه نهج البلاغه بهش رو از خدا تقاضا کرده. اما اینجا بشه رضوان خدا رو مطرح ده. این رضای خدای متعال حقیقتا موضوعیت داره. رضا دقدقه باید این باشه. امام میتواند فذکر هم منکب مغفرت و رضا. یه نکته دیگه هم که میخوام عرض بکنم، این که عنوان دعا فصلات علی اتباع رسوله. امام صلواتی که میفرسته انگار ازش میگن که خب این ثمره این صلوات چیه؟ میتواند مغفرت و رضوان. پس این که بعضی ها میگن صلوات از طرف خدا منظور رحمت خداست، از طرف فرشته های خدا منظور طلب مغفرت اونها برای مؤمنین از خداست و برای ما هم طلب رحمت خداست، این عبارت چیزای دیگه هم داره توجه میده. میگه صلوات من بر افراد مصدق رسول و اتباع رسول، این ثمرش مغفرت و رضوانه. پس وقتی ما میگیم اللهم صل علی فلانی، یعنی چی؟ یعنی خدایا مغفرت و رضوانت رو شامل حال اونا بکن. خدا چه سوال می‌کنه؟ استاد
ببخشید. بفرمایید که وقتی فرشتگان بر مؤمنین صلوات می‌فرستن، ما حسنشون مغفرت و رضوان یا در دنیا اثری داره؟
اثر داره. در همین دنیا آیه 43 سوره احزاب فرمود یسل هو الذی یسلی علیکم و ملائکته، ثمرش چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. این ثمره صلوات فرشته های خدا بر من اینه که ما رو خارج میکنن از ظلمات به سمت نور. تو همینجا ما الان غرق در شرک خفی هستیم، غرقی ما. من میگم شما چشم بسته بپذیرید غرق. الان اینکه از این ظلمت، مثلا شما یادتون باشه در جریان حضرت موسی آیه 5 سوره ابراهیم ولقد آتینا موسی با آیاتنا، چرا فرستادی با آیات خودت موسی را، یعنی با معجزات فرستادی موسی رو، خب در اخرج قومک من از ظلمات الی النور. این قوم تو از ظلمات به سمت نور خارج کنی واسه این معجزاتی هم میفرستن و در چی به سر میبرد؟ در شرک. یعنی ان ربکم الاعلی فرعون رو پذیرفته بود فاتاهو اطاعتش هم میکرد، از این تحت عنوان شرک یاد میکنه و این شرک رو تحت عنوان ظلمت یاد میکنه. خب اونا شرک جدید داشتند، اما اینجا شرک خفی ما هم جنسش از ظلمته، چون جنس شرک از ظلمته. ما شرک جهلی نداریم به فضل خدای متعال، خدای واحد رو پذیرفتیم، هوبل و ذات و منات اینا که نمی‌پرستیم که، اما شرک خفی چرا زیاد داریم؟ صلواتی اونو بر ما میفرستن از خدا برای ما یستغفرون لمن فی الارض، برای ما للذین آمنوا یستغفرون للذین آمنوا، فرشته ها برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن از خدا. طلب مغفرت کردن از خدا یعنی تهش بهشت، چون گفتیم مغفرت نوعا با بهشت نوعمانه سار و بلا مغفرت مولی قرب اون و جنته دقیق فرمودید. ولی اینجا امام سجاد نصر رضوان رو داره مطرح میکنه که داره صلوات میفرسته بر مصدقین رسول، بحث رضوان رو مطرح میکنه، بحث مغفرت رو مطرح میکنه، یعنی بالاتر از بهشت. در بین تمام انبیا گل سرسبدشون پیغمبر بزرگوار ماست. طبیعتاً چون دین او از همه کامل تره که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، طبیعتاً اون کسانی که به پیغمبر اکرم گرویدن و او رو نصرت کردن، یعنی نصرت دین کامل کردن، اونا از همه بیشه ترن. لذا امام سجاد جداگونه از اونها یاد میکنه، اللهم و اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم خاصتاً بر اینا درود میفرستن، که اینا حالا اوصافی دارن که حالا چون وقتم نمیرسه به همین مقدار بسنده میکنم، ان شاء الله خدا کمکم کرد.
استاد ببخشید شرک پنهانی که فرمودید الان ظاهر حالا شما تصدیق فرمودید قبولی نماز من با ملاک فقه نه اخلاق و عرفان.
درسته، اما اگر ملاک فقه شما رعایت کردید کاملا درسته. وقتی رعایت کردید خب برای کی دارید نماز میخونید؟ و تو نمازتون هم میگید یوکه نبود، برای خدا دیگه. درسته، کارم که پیش خدا گم نمیشه، خدا شکوره. درسته، اطاعتش کردید برای او، حرام مرتکب نشدید چون او گفت، بسیار خوب، تو جیب شما ایمان میریزه. این ایمان وقتی ارتقا پیدا بکنه بشه و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، این ایمان وقتی رشد پیدا بکنه ظهورش در همین اخلاقیاتی که شما دارید میگید. چجوری متبلور میشه؟ آرام آرام از شرک خفی هم دوری میکنه. ایاکه نبود رو با تمام وجود دیگه داره عملیاتیش میکنه، نه ایاکه نبود تا دیروز من لات و عزا و منات رو میپرستیدم که بوتاشون 360 بوت کوچیک و بزرگ تو کعبه آویزون بود، اون رسمن میپرستیدن سجده میکردن، شریک خواهر بودن برای خدای متعال. درسته؟ خب اما شرک خفی که از بین نرفته. اینکه مردم ابن زیاد رو در زمان آقا سید شهدا علیه السلام عامل روزی خودشون می‌دونستن، به حسین ابن علی علیه السلام روز عاشورا گفتن خفنا تلقل عطا، ما با تو می‌جنگیم چون می‌ترسیم اگه نجنگیم یارانه های ما رو ابن زیاد قطع کنه. میشه که خفیه تو خدا رو روزی رسون می‌دونی یا ابن زیاد رو مده موسیقی به خاطر شکلی خفی کشته میشه آیا خفی نداشته باشید. بنابراین برای ملاک همون رساله های عملیه هست، یعنی شرک جدیدش رو شما عرفا هست. اما وقتی شما این رو به یاری خود رو طور مداومت بخشیدید دغدغه‌مند شرک خفی میشید. البته خود به خود ظهور و بروز داره، اونه که زود بزنی ایمان که بره بالا خود به خود انسان میبینه یه سمت شرک خفی هم نمیره. حرف که میزنه از خدا خرج میکنه، عمل که میکنه از خدا خرج میکنه، از هیچ چیز جز خدا نمیترسه، کار که میکنه فقط بر او کار میکنه، فلان میکنه. میتونم هم شما بگم جلسه ای که الان ما صبح داریم ساعت 7:30 صبح داریم این برای خدا میاد، نه اینکه صرفا تیک بخوره. بازش دارم میگرم اینجوری که آتی بود جان این عرفا جرام شده از نرفا من میرم که چیزی از نمازد را دوستی جدید را یاد بگیرم، ممکنه فلانی که داره صحبت مانی چیزی به ذهنش برسه و ذهنها نرسیده باشه. لذا من ساعت هفت و نیمه صبح خیلی میپسندم، چون کسی که میاد معمولا با اخلاص میاد صبح کله سر خواب میچسبه، مثلا طرف ها میشه میاد اینجا چرا ارزش بنده خودش بخشی از اینه که انشالله شکلی خفی نداره. خدا انشالله همه ما رو در فنای خودش از ولیات حفظ کنه و ما رو اهل توحید خالص قرار بده. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که این حرف رو نمیزدن مقابلت نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه که فضل خدا در نظر شریفشون هستیم یه صلوات و توجه هدیه کنیم. ماشون دعا کرده بود بجا
Thank you.